ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ از صدای رادیو فردا. زمین لرزه روز جمعه در لرستان دست کم 36 مجروح بر جای گذاشت. امرسون مننگاگوا به صورت رسمی رئیس جمهوری جدید زیمبابوه شد. و ولیعهد عربستان سعودی علی خامنه ای را هیتلر جدید خواند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در پی زمین لرزه در ساعت اولیه روز جمعه در استان لرستان دست کم 36 تن مجروح شدند که بنابر اعلام مقام‌ها در هنگام خروج از منزل دچار جراحت شدند. بنابر اعلام رضا آریایی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، این زمین لرزه در شهرستان بروجرد لرستان رخ داده است. رضا آریایی افزوده است دو نفر از مجروحان در بیمارستان بستری و سایر آنها سرپای درمان شدند. در روزهای اخیر چندین زمین لرزه در استان لرستان رخ داده بود که برخی از آنها تعدادی مجروح بر جای گذاشت. امرسون مننگاگوا روز جمعه در مراسمی رسمی در حراره سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. این مراسم با حضور هزاران تن از مردم زیمبابوه در پی کنارگیری رابرت موگابه از قدرت پس از 37 سال برگزار شد. رئیس جمهوری جدید تا حدود یک ماه پیش معاون اول رابرت موگابه بود، اما آقای موگابه او را عزل و همسر خود را جایگزین وی کرده بود. آقای مننگاگوا پیشتر وزیر دادگستری و دفاع بوده و دهه‌ها به عنوان معتمد و متحد رابرت موگابه محسوب می‌شد. او به اتهام هدایت سرکوب منتقدان در زیمبابوه از سوی آمریکا تحریم شده است. رابرت موگابه 93 ساله در مراسم روز جمعه حضور نداشت و مقام‌های حزب حاکم گفتند او در زیمبابوه امن خواهد بود و میراث او به عنوان قهرمان مبارزات استقلال زیمبابوه حفظ خواهد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خواند و گفت نمی‌خواهند هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. ولیعهد عربستان در این حال گفته است درسی که از اروپا آموختند این بود که سیاست مماشات کارایی ندارد. این سخنان محمد بن سلمان در ریاض در حالی مطرح شده است که روز پنجشنبه در تهران رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران عربستان سعودی را دست نشانده ی آنچه استکبار می دانند خواندند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در همین زمینه گفته بود ایران در مقابل عربستان خیشتنداری می کند. تهران و ریاض مدت هاست که وارد یک تنش شدید لفظی شدند و برخی از تحرکات نظامی دو طرف در کشورهایی مانند یمن و سوریه به عنوان جنگ نیابتی ارزیابی شده است. همکارم شیرین فامیلی درباره تشدید تنش لفظی بین ایران و عربستان گفتگو کرده با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب ساکن آلمان، و ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های جدید محمد بن سلمان پرسیده. علی صدرزاده:
اولا این بیان این هست که در گفتار حتی عربستان سعودی به اسرائیل نزدیک شده. خیلی از روزنامه‌های اسرائیلی قبلا رفتار ایران رو با یهودی ستیزان اروپا مقایسه کرده بودن. حتی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل آقای خامنه‌ای رو کم یا بیش با هیتلر مقایسه کرده بودن و اشاره کرده بودن به سخنرانی‌های خامنه‌ای در مورد اسرائیل، در مورد یهودی‌ها، و اشاره کرده بودن به کتاب‌های مدارس ایران که همش آموزش های ضد یهودی داره. ولی این سخنان امروز از زبان آقای محمد بن سلمان نشان میده که حتی از نظر زبانی هم نزدیکی سیاست به عربستان سعودی و اسرائیل هم نمایان میشه.
آقای صدرزاده، آقای بن سلمان با این حرف خودش چه پیامی رو میخواد به غرب بده؟
سماجت و یا اصرار آقای محمد بن سلمان در مبارزه علیه ایران هست. چون آقای بن سلمان در این مصاحبه‌ای که با آقای فریدمن کرده و با نیویورک تایمز کرده گفته که رهبر ایران هیتلر جدیدیه و ما از اروپا آموختیم که راضی کردن این گونه افراد راهی به جایی نخواهد برد. ما نمیخواهیم هیتلر جدید اون چه رو در اروپا رخ داد در خاورمیانه تکرار کند. یعنی ما قصد مبارزه شدید با ایران داریم و نمیخواهیم با ایران هیچ گونه مصالحه‌ای بکنیم و این مصالحه در برابر هیتلر، کسانی که به تاریخ جنگ جهانی دوم آشنا هستند میدونن اپیسمنت پولیتیک در حقیقت سیاست کنار آمدن با هیتلر یکی از بحث‌های بسیار شدیدی بوده در اروپا و الان آقای محمد بن سلمان ظاهراً با آشنایی با این بحث‌ها میگه اپیسمنت پولیتیک رو در برابر خامنه‌ای باید کنار گذاشت، با خامنه‌ای باید همون رفتاری رو کرد که اروپا با هیتلر انجام داده و این نشانه این است که سرسختی آقای محمد بن سلمان در سیاست که علیه ایران اتخاذ کرده. و جالب این است که اغلب روزنامه‌های آلمان از جمله شپیگل امروز این مسئله بسیار بازتاب داده، چون به هر حال این مسئله اپیسمنت پولیتیک یعنی کنار آمدن با هیتلر مسئله‌ای بوده که در جنگ جهانی دوم یا سیاست اروپا در برابر هیتلر یک نقطه عطفی به حساب میاد. به هر حال سخنان بسیار عجیبی است و عواقبی داره برای رابطه ایران و عربستان سعودی.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل دنیای عرب در آلمان، به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
راست ساعت 6 عصر برنامه ساعت 6 رو میتونید بشنوید و اگر مایل بودید در اون هم میتونید شرکت کنید. دخالت‌های ایران در برخی کشورهای منطقه خاورمیانه موضوع برنامه ساعت 6 امروز هست. اما فردا 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. روزی که سال‌هاست در سراسر جهان برنامه‌های مختلفی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان برگزار می‌شود. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو همراه ماست. رویا، بذار از یک سوال خیلی ساده شروع کنیم و ظاهراً ساده، خشونت علیه زنان اصلا یعنی چی؟
خب این سوال خیلی اساسی هست، به خاطر اینکه به نظر میرسه بسیاری از زنان و زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن و مردانی که خشونت روا میدارن نمیدونن کاری که دارن انجام میدن عملا میتونه خشونت باشه. در یک تقسیم بندی کلی کارشناسان خشونت علیه زنان رو به 4 دسته تقسیم کردن: خشونت های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی. این خشونت ها کاملا در قالب خانواده هست و خشونت خانگی نامیده میشه. خشونت های فیزیکی خب اسمش مشخصه دیگه، تمام انواع و اقسام آزارهای جسمانی مثل ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزوندن، گرفتن، بستن دست و پا، زندانی کردن، اخراج از خونه، کتککاری، غذا ندادن، غذا در اختیار فرد قرار ندادن و سیلی و لگد و مشت زدن و کشیدن و هل دادن و در رو محکم به هم کوبیدن و به هم ریختن سفره غذا و شکستن اشیاء منزل. اینا همشون شامل خشونت‌های فیزیکی میشه، چیزی که متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی فکر میکنن که خشونت نیست. مثلا کشیدن سفره غذا و به هم ریختن غذا رو نوعی از خشونت علیه خودشون محسوب نمی کنن. خشونت های روانی و کلامی نوع دیگه ای از خشونت هایی که در خانه علیه زنان استفاده میشه، از جمله دشنام و به کار بردن کلمات رکیک و بهانه گیری های پی در پی، داد و فریاد، بی احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز و تهدید با آزار و کشتن و قتل و تحقیر زن و حتی قهر و صحبت نکردن میتونه در واقع در زمره خشونت های روانی و کلامی محسوب بشه. یه خشونت دیگه که بر علیه زنان صورت میگیره و حالا بعضی اوقات به عنوان نمک زندگی هم محسوب میشه و بس اقتصادی وقتی که به میون میاد در واقع اون رو توجیه میکنه، ندادن خرجیه، سوء استفاده مالی از زنه، صدمه زدن به وسایل مورد علاقه اون هستش. از جمله اینها از جمله خشونت‌های اقتصادی هستن که خیلی خیلی زیاد دیده میشه که بعضی از زنها در داخل خانواده حق دخل و تصرف در اموال خودش رو هم ندارن و معمولا مرد اختیار اونها رو مال خودش میدونه.
حالا وضعیت خشونت
یه مدل دیگه مونده. بله. هنوز خشونت جنسی رو هنوز نگفتم که در واقع رابطه جنسی بدون رضایت زن، اجبار در رابطه زناشویی و درخواست کردن رابطه زناشویی غیر متعارف و ممنوع کردن استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری هم جز خشونت علیه زنان محسوب میشه.
خب حالا وضعیت خشونت علیه زنان در ایران چطوره؟
خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگه‌ای که ما هیچ آمار دقیقی در موردش نداریم، خشونت علیه زنان هم شامل همین مورد میشه. ما آخرین آماری که داریم متعلق به سال 83 هست که در 28 استان ایران تحقیقی در مورد خشونت علیه زنان انجام شد که این آمار نشون داد 66% زنان ایرانی در زندگیشون حداقل یک بار خشونت رو تجربه کردن. شاید یادت باشه این همون آماریه که تمام حاصل این آمارگیری خمیر شد در دولت محمود احمدی نژاد و هیچ اثری از اون باقی نمونده. آماری که امسال منتشر شده نشون میده که 27% زنان 18 تا 60 ساله ساکن تهران تجربه خشونت داشتن.
رویا، قانونی برای منع خشونت وجود داره؟
خب این یکی از محله‌های مناقشه خیلی بزرگ هست، در حالی که کسانی که معتقدن که به قانون احتیاج نداریم معتقدن که قانون داریم، ایده‌ای هم هستن که میگن این قانون کافی نیست. مثلا ما یه ماده داریم که مورد استناد کسانی قرار میگیره که معتقدن قانون به اندازه کافی وجود داره. این قانون میگه که ماده 11.03 قانون مدنی میگه زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت هستند، همین، و میگن که این قانونیه که میتونه مانع خشونت علیه زنان بشه. یا یک ماده 11.15 قانون مدنی داریم که میگه اگر زنی در خانه مشترک مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار بگیره میتونه خونه رو ترک کنه و عدم تمکین محسوب نمیشه، نفقه هم به اون تعلق میگیره. ولی باز هم هیچ کدوم از این موارد ضرر جانی، مالی یا شرافتی رو جرم تلقی نکرده و مرد به خاطر اون مورد پرسش قرار نمیگیره. یه ماده هم هستش، ماده 11.78 قانون مدنی، که میگه که والدین باید به تربیت فرزندان خود بپردازند و تحلیل موافقان کفایت قانون این هستش که اگه مردان به درستی تربیت بشن کمتر خشونت خانگی انجام خواهند داد.
رویا، همونطوری که توی بخش اول هم اشاره کردی، خب به هر حال خیلی گسترده است موضوع خشونت علیه زنان، خیلی انواع مختلفی داره. با وجود گستردگی این نوع از خشونت در ایران و همینطور که میگی در ایران هم به هر حال این نوع از خشونت ها اعمال میشه، چرا قانون خاصی در ایران در نظر گرفته نشده برای مقابله باهاش؟
خب فکر میکنم این یه نبرد طولانی هستش که حداقل تا به حال 3 سال و نیم ادامه داشته، که بین کسانی که موافق تدوین قانون در مورد خشونت علیه زنان هستند و کسانی که مخالف اون هستند در واقع یک نبرد بسیار نزدیک تن به تنی در واقع داره صورت میگیره. در داخل یک لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت اول آقای حسن روحانی تدوین شد که خانم مولاوردی در واقع مسئولیت جمع‌آوری و تدوین این لایحه رو به عهده داشتن و گروه‌های بسیاری از فعالان مسائل زنان و حقوقدان‌ها هم به ایشون کمک کردن. اما 3 سال و نیمه که این لایحه متوقف مونده، یه بخشش در دولت متوقف موند تا زمانی که تصویب شد، بعد حالا رفته قوه قضاییه، اونجا متوقف شده و اتفاقا همین امروز خانم مولاوردی وعده دادن که قراره تا 2 ماه آینده بره مجلس و حالا چند سال اونجا متوقف بمونه نمیدونیم. من اینطوری که در واقع از خبرهایی که از ایران میاد استنباط میکنم این هستش که منتقدان بسیار جدی داره این قانون و یکی از نمایندگان مجلس که در موردش صحبت کرده بود گفته بود که این قانون خیلی دست و پای مردان رو میبنده و مخالفتی به این حد واضح علیه منع خشونت علیه زنان در واقع نشون میده که زنان ایرانی با چه آینده‌ای روبرو خواهند بود.
خیلی ممنونم از رویا. رویا کریمی مجد اینجا در استودیو در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان صحبت میکردیم. شما هم اگر دیدگاهی دارید در این مورد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم، البته در مورد موضوعات دیگری.
آقای خامنه‌ای، ما قبل از انقلاب اگر احیانا با یک یا چند کشور در منطقه وارد جنگ میشیم، تنها کشوری که از ایران در اولین فرصت ممکن حمایت نظامی میکرد، چهارمین کشور قدرتمند نظامی جهان اسرائیل بود. ولی جناب عالی با این سیاست های هدفمندت که از قلب برای نابودی کشور عزیزمان طراحی کرده بودید، از پشت به ملت ایران خنجر زدید و با مسلح کردن حماس و غیره در فلسطین و همچنین حزب الله در لبنان بر علیه اسرائیل، حال کاری کردی که اسرائیل را با کشورهای عربی بر علیه کشور عزیزمان ایران همسو کردید.
خب فرصتی نداریم بیشتر از این تا بتونیم باقی پیام ها رو بشنویم. در فرصت های بعد حتما باقی پیام های تلفنی رو براتون پخش میکنیم. سپاسگزار از همراهیتون. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها.